آزمون میان ترمی باید از شما بگیریم که حتما خواهیم گرفت. حالا اگه بحثی چیزی دارید بگید من توضیح بدم. سوالی نکته خب سوال نیست بچه ها؟ اگه سوال نیست بپردازیم به درس.
بحث امروزمون راجع به قابل انتقال بودن سهام در شرکت های سهامی هست. همونطوری که استحضار دارید در شرکت های سهامی است و قابلیت نقل و انتقال سهام هست. ماده 41 لایحه اصلاح قانون تجارت در این خصوص به صراحت بیان کرده که در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهام شد. قبل از اینکه من این ماده رو خدمتون توضیح بدم، ممکن این سوال پیش بیاد خب چرا در شرکت‌های سهامی اصل بر قابل انتقال بودن سهام است؟ در مباحث پیشین خدمتون عرض کردیم که شرکت سهامی در ردیف شرکت‌های سرمایه‌ای قرار می‌گیره. در شرکت‌های سرمایه‌ای چیزی که مهمه سرمایه شرکت هست و برخلاف شرکت‌های اشخاص اساساً رابطه شرکا بر مبنای اعتماد فیما بین اونها نیست. بنابراین ورود و خروج شرکا در این شرکت‌ها به صورت آزادانه انجام میشه. چرا؟ چون ملاک در این شرکت‌ها سرمایه از هر کسی که پول بیاره اون میشه شریک شرکت، چرا که در نهایت نیز مسئولیت شخصی شرکا ایجاد نمیشه که بحث اعتماد بین شرکا حائز اهمیت باشه. بنابراین در ماده 41 قانون لایحه اصلاح قانون تجارت به صراحت بر این موضوع تاکید شده که در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتونه مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشه. خب مطابق این ماده ما دو تا فرض رو باید قائل بشیم. یکی نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و دیگری در شرکت های سهامی خاص. منطوق این ماده جمله آمره داره. از چه جهت؟ از این جهت که چون قانونگذار گفته که در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتونه مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشه، بنابراین شرکا و سهامداران نمیتونن خلاف این مقرره رو در اساسنامه شرکت بگنجونن. بنابراین در شرکت‌های سهامی عام با توجه به آمره بودن ماده 41 قانون لایحه اصلاح قانون تجارت با توجه به آمره بودنش برخلافش نمیشه تصدیق کرد و نقل و انتقال سهام به صورت آزادانه انجام خواهد شد. بنابراین طبیعیه چون مقررات این ماده جنبه آمره داره، هر گونه توافقی هم که برخلاف منطوق این ماده صورت بگیره باطل و بلا اثر خواهد شد. اما ما میتونیم از ماده 41 این قانون یک مفهومی رو هم به دست بیاریم. مفهوم این ماده چیه؟ مفهوم این ماده اینه که در شرکت‌های سهامی خاص نقل و انتقال سهم میتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهام صاحبان سهام بشه. بنابراین با توجه به مفهوم این ماده، اولا اصل بر قابلیت نقل و انتقال، یعنی در شرکت‌های سهامی خاص هم شرکا میتونن آزادانه سهام خودشون رو به هر کسی که خواستن منتقل کنن، اما این آزادی با توجه به مفهوم ماده 41 قانون لایحه اصلاح قانون تجارت میتونه محدود بشه به اینکه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص باید مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشه. مطرح میشه و اون اینه که اگر در شرکت سهامی، منظور ما سهامی خاص هست، نقل و انتقال سهام منوط به موافقت هیئت مدیره یا مجمع بشه و این مراجع با نقل و انتقال سهام موافقت نکنن، چه راهکاری وجود داره؟ فرض کنید اومدن مشروط کردن به موافقت هیئت مدیره یا مجمع، سهامدار در شرکت سهامی خاص در صدد هست سهام خودش رو واگذار کنه. واگذار هم کرده ولی هیئت مدیره یا مجمع موافقت نمی کنه. خب از نظر حقوقی تا زمانی که این دوتا اون مرجعی که در اساسنامه تعیین شده موافقت نکنه، نقل و انتقال سهام صورت نمیگیره. بنابراین به نوعی میشه گفت که سهامدار اسیر سهم خودش میشه، اسیر شرکت میشه، نمیتونه از شرکت خارج بشه و عملا هم امکان نقل و انتقال چنین سهمی وجود نداره، مگر اینکه خود شرکت بیاد به منظور اینکه ورود شریک جدید رو بگیره جلوش رو، بیاد و سهام این سهامدار رو خود شرکت خریداری کنه و نسبت به استهلاک سهام اقدام بکنه.
خب بچه سوالی نکته اگه دارید بفرمایید توضیح بدم خدمتون، آخر سوالی هست بگید در انصرت دست رو ادامه بدید. سوالی نیست.
با نام شرکت سهامی فقط کافیه که انتقال دهنده یا وکیل او یا نماینده قانونی او در شرکت حاضر بشه و در دفتر ثبت سهام شرکت رو امضا کنه. بنابراین صرف امضای دفتر ثبت سهام شرکت کافیه برای نقل و انتقال سهام شرکت. با این حال در صورتی که انتقال گیرنده تمام مبلغ سهم رو پرداخت نکرده باشه، انتقال گیرنده هم باید دفتر ثبت سهام شرکت رو امضا بکنه. چرا؟ چون به طور کامل حقوق انتقال دهنده رو پرداخت نکرده. با این حال تفاوتی نمی‌کنه چه سهام با نام باشه و چه سهام بی نام، به هیچ وجه نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی منوط به تنظیم سند رسمی نشده. هرچند در مباحث قبلی تنها شرکتی که نیاز هست نقل و انتقال سهامش به صورت رسمی به ثبت برسه شرکت با مسئولیت محدود هست، اما ما ببینیم که در شرکت سهامی، چه سهامی خاص و چه سهامی عام، چه سهم با نام باشه و چه سهم بی نام باشه، لزومی به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال وجود نخواهد داشت. خب قانون گذار برای نقل و انتقال سهام با نام یک سری تشریفاتی مقرر کرده که یکی از اون تشریفات این بود که در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسه. حالا اگر این تشریفات رعایت نشه، اثری که داره اینه که این نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات انجام شده از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلا اثره. یعنی اشخاص ثالث و شرکت همچنان کیو سهامدار شرکت تلقی میکنن؟ سهامدار قدیم رو، نه سهامدار جدید. به تبع کی حق رأی در مجمع رو خواهد داشت؟ سهامدار قدیم. لذا تا زمانی که اسم سهامدار جدید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت نرسه، به هیچ وجه نمیتونه در مجامع شرکت کنه و رأی بده. اما باید به این نکته اشاره کنیم، درسته از نظر شرکت و اشخاص ثالث نقل و انتقال سهامی انجام نشده، اما اگر از منظر حقوق مدنی به این قضیه نگاه بکنیم، قدر متیقن اینه که قراردادی بین دو طرف با ترازی یکدیگر منعقد شده و از حیث حقوق مدنی این قرارداد نفوذ حقوقی داره. بنابراین حقوق انتقال گیرنده حفظ خواهد شد و برای تضمین حقوق خودش میتونه و در صورتی که انتقال دهنده نره دفتر ثبت سهام شرکت رو امضا کنه، انتقال گیرنده میتونه با توسل به مراجع قضایی اقامه دعوا کنه علیه انتقال دهنده و در صورت صدور رأی به نفع او و عدم تمکین انتقال دهنده، نماینده دادگاه میره دفتر ثبت سهام شرکت رو امضا میکنه. نکته ای که باید بدونید راجع به سهام شرکت‌های بورسی هست. شرکت‌هایی که در بورس حضور دارن باید حتما انتقال سهامشون از طریق کارگزار رسمی بورس انجام و نمیتونه خارج از این فرایند
نقل و انتقال انجام بشه. اگه بحثی دارید بفرمایید بچه‌ها. در این سند بریم سراغ بحث این که آیا پس از انتقال انحلال شرکت هم امکان نقل انتقال سهام وجود داره یا نه؟ سوالی نیست؟
سوالی که مطرح میشه اینه که آیا امکان انتقال سهام شرکت پس از انحلال شرکت هم وجود داره یا نه؟ خب ما باید در این خصوص بین سهام بینام و سهام بانام تفکیک قائل بشیم. در مورد سهام بینام محدودیتی وجود نداره. استدلالی که شده اینه که چون بعد از انحلال شرکت همچنان شخصیت حقوقی شرکت پابرجاست و شخصیت حقوقی شرکت زمانی از بین میره که ختم عملیات تصفیهش به اداره ثبت شرکت ها اعلام بشه، بنابراین سهام بینام رو بدون اینکه محدودیتی وجود داشته باشه میشه منتقل کرد، ضمن اینکه تا زمان تصفیه سهام شرکت به دلیل اینکه این سهام بینام هستن اطلاعی از مالک واقعی سهم در دفتر سهام شرکت وجود نداره. بنابراین هر کسی که ورقه سهم رو ارائه بده مدیران تصفیه اونو به عنوان مالک قلمداد میکنن و تشخیص این که آیا این سهام بعد از انحلال منتقل شده یا منتقل نشده، چون نقل و انتقال سهام بینام محدودیت روش خاص معینی نداره و با قبض با صورت میگیره، بنابراین امکان کشف نقل و انتقال هم وجود نخواهد داشت. بنابراین در مورد سهام بینام محدودیتی راجع به نقل و انتقالش بعد از انحلال شرکت وجود نداره. اما در مورد سهام با نام دو نظر مطرح میشه. دسته اول اعتقاد دارن که بله امکان انتقال سهام وجود داره. چرا؟ چون بعد از انحلال تا ختم عملیات تصفیه شخصیت حقوقی شرکت پابرجاست. بنابراین چون شخصیت حقوقی شرکت پابرجاست لذا نقل و انتقال سهام هم امکان پذیره. از طرفی ما نباید دو روش مختلف نسبت به سهام بینام و سهام بانام اتخاذ کنیم. بگیم راجب سهام بینام میشه، راجب سهام بانام نمیشه. این تبعیض بین دارندگان این نوع از سهام هست. بنابراین استدلال دومی که این دسته مطرح کردن اینه که چون سهام بینام رو میشه تا زمان ختم عملیات تصفیه منتقل کرد، پس باید سهام بانام هم چون این امکان و قابلیتی رو داشته باشن که بتونیم این سهام رو بعد از انحلال هم منتقل کنیم. اما دسته دوم اعتقاد دارن که برقراری شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال صرفاً برای امر تصفیه شرکته، نه عمل دیگری. بنابراین بعد از انحلال فقط کارهای تصفیه باید انجام بشه و نقل و انتقال سهام ممنوعه، ضمن اینکه گفتن که بعد از انحلال شرکت سهامدار تبدیل به طلبکار میشه. دیگه سهامدار نیست که بتونه سهم خودش رو منتقل کنه، بلکه طلبکار شرکته. در مقام نتیجه گیری ما میتونیم بگیم که به نظر میرسه نظر دسته اول درست هست. چرا؟ چون حتی اگر بنابر استدلال دسته دوم سهامداران شرکت رو به عنوان طلبکار شرکت بعد از انحلال تلقی کنیم، با عنایت به این که در حقوق ما انتقال طلب هم پذیرفته شده لذا بعد از انحلال هم طلبکار به نوعی انتقال طلب انجام داده و هیچ گونه منعی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
خب این از استدلال گروه دوم که به نظر میرسه خب این استدلال قوی تر هست و باید قائل بشیم به این که بعد از انحلال شرکت هم میشه سهام رو منتقل کرد. خب اگر دوستان بحثی دارید بفرمایید. سوال نیست بچه ها؟
عرض کردیم خدمتون که اصل بر قابلیت نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی هست، اما استثنای عدم قابلیت انتقال سهام ماده 114 لایحه اصلاح قانون تجارت هست راجع به سهام مدیران شرکت. همون جوری که استحضار دارید بعد از اینکه مدیران به سمت مدیر شرکت انتخاب میشن، یکی از شرایطی که باید داشته باشن اینه که سهام مورد نظر رو که برای وسیله گذاشتن نیاز هست رو باید دارا باشن و اگه ندارن باید این سهام رو تحصیل کنند. بنابراین مدیران شرکت‌های سهامی ممکنه بخشی از سهامشون رو بسته به مقداری که در اساسنامه شرکت تعیین شده به عنوان وثیقه بذارن، تا در صورتی که از اقدامات خلاف قانون مدیران آسیب به شرکت برسه، خسارتی وارد بشه از ناحیه مدیران شرکت، بشه از این محل خسارات وارده به اشخاص و شرکت رو جبران کرد. پس سهام مدیران شرکت در وثیقه است و زمانی آزاد میشه که مدیران مفاصل حساب دوره مدیریت خودشون رو اخذ کنن. این مفاصل حساب به منزله اینه که مدیران به هیچ عنوان نسبت به شرکت مدیون نیستن و تمامی اقداماتی که در دوره مدیریت خودشون انجام دادن مورد قبول مجمع شرکت قرار داره. خب ذکر این نکته هم لازم هست خدمت دوستان و اون این که سهام وثیقه مدیران حتما با نام هست و همون جوری که خدمتون عرض کردیم قابلیت نقل و انتقال رو نداره و این سهام تا زمانی که مدیران مفاصل حساب دوره تصدی خودشون رو در شرکت دریافت نکنن همچنان در وثیقه شرکت باقی میمونن، هرچند که دوره مدیریتشون به اتمام رسیده باد. اما راجع به بازخرید سهام، همونجوری که استحضار دارید سهام متعلق به سهامداران شرکته نه خود شرکت، بنابراین در بعضی جاها شرکت ممکنه بیاد از محل اندوخته های قانونی یا اختیاری خودش سهام خودش رو خریداری کنه که این بازخرید ممکنه با مقاصد گوناگونی انجام بشه. در بعضی جاها شرکت ممکنه سهام خودش رو بخره به منظور اینکه در آینده این سهام رو با قیمت بیشتری به فروش برسونه، یا در بعضی جاها ممکنه خرید سهام به قصد ابطال اونها و استهلاک سرمایه انجام بشه. به این ترتیب که شرکت میاد سهام خودش رو می‌خره، مبلغ اسمی سهم رو به سهامدار پرداخت می‌کنه که سرمایه تا یک حدی استهلاک بشه، کاهش پیدا کنه. از طرفی مبلغ اسمی رو به سهامدار پرداخت کرده اما سایر حقوق و مزایای ناشی از اون سهم همچنان برای اون سهامدار در شرکت وجود داره. چرا؟ چون فقط مبلغ اسمی سهم به سهامدار پرداخت شده و باقی مانده حقوق و مزایاش از جمله سودی که به این سهام تعلق میگیره یا ارزش مازاد ارزش واقعی اون سهم همچنان به قوت خودش باقیه و سهامدار از این حقوق برخوردار خواهد شد. در بعضی جاها هم ممکنه خرید سهام به قصد اثرگذاری در بازار سهام انجام بشه. خب شرکت ممکنه از جمله شرکت‌های بورسی باشه. در شرکت‌های بورسی هم زمانی که تمایل به خرید سهم برای سهمی وجود داره به تبع قیمت سهم بالا خواهد رفت. بعضی از شرکت ها به منظور این که بتونن ارزش سهامشون رو در بازار سرمایه افزایش بدن خودشون میان سهام خودشون رو خریداری میکنن، هرچند این کار غیرقانونی هست و به صورت کاذب سبب افزایش قیمت سهامشون میشه. بنابراین از این جهت قانونگذار در ماده 198 لایه اصلاح قانون تجارت بازخرید سهام توسط شرکت رو ممنوع کرده. البته این بازخرید درسته به صورت مطلق اومده ولی به نظر میرسه که بازخرید سهام به قصد اثرگذاری در بازار سهام یا فروش مجدد با قیمت بیشتر رو در بر میگیره. اما با توجه به ماده 65 لایه اصلاح قانون تجارت بازخرید سهم به قصد استهلاک سرمایه یا کاهش سرمایه مجازه و منع قانونی نخواهد.
خب اگه سوالی دارید تا اینجا بفرمایید بچه‌ها. در مورد آزمون عرض کردم، هفته بعد انشالله راجع به زمان آزمون، حالا انشالله تو گروه تصمیم بگیریم که ببینیم اکثریت بچه‌ها با چه زمانی موافق هستن. حالا شما خودتون رأی گیری کنید ببینید هفته بعد چه ساعتی؟ بیشتر ساعتش مهمه که راجب ساعتش. سال دیگه نیست بچه ها؟
در این بخش میخوایم راجع به انواع سهام صحبت کنیم. سهام تقسیم بندی های گوناگونی داره: سهام بانام، سهام بینام، سهام عادی، سهام ممتاز، سهام مؤسس، سهام نقدی، سهام غیر نقدی. اینها تقسیم بندی های گوناگونی است که از سهم وجود داره که حالا بعضیاش در قانون فعلی ما هست و بعضی ها نیست. اما سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامیه که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب اون در شرکت سهامی هست که به چنین شخصی ورقه تحویل داده میشه تحت عنوان ورقه سهم که معرف و بیانگر میزان تعداد سهامی است که این شخص در شرکت سهامی داره. اما میخواییم برگردیم به تقسیم بندی که خدمتون عرض کردیم. ابتدا راجع به سهام با نام صحبت میکنیم که به سهامی گفته میشه که نام دارنده و مالک اون بر روی ورقه سهم یا در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده. به چنین ورقه ای ورقه سهم با نام گفته میشه. سهام با نام در مقایسه با سهام بینام مزایای زیادی داره. یکی این که به راحتی امکان سلب مالکیت سهامدار وجود نداره. شما تصور کنید موقعی که سهم بینام دارید اگر از ید شما خارج بشه به احتمال خیلی زیاد مالکیت شما هم نسبت به اون سهم از بین میره. اما در مورد سهام با نام اینگونه نیست و خدمتون عرض میکنیم که حتی در زمانی که گم بشه، آتش سوزی بشه، باز هم حقوق سهامدار دارای سهام با نام به قوت خودش باقی خواهد بود. از طرفی با نام بودن سهام امکان ارتباط میان شرکت و دارنده اون رو تسهیل میکنه. چرا؟ چون شرکت میدونه که این دارنده، این شخصی که مراجعه کرده، چه بخشی از سرمایه این شرکت رو در اختیار داره. نکته ای که باید تو ذهنتون باشه اینه که در بورس اوراق بهادار خرید و فروش سهام، خرید فروش سهام به صورت سهام با نام هست که حالا ممکنه به اشخاص حقیقی یا حقوقی فروخته بشه. بنابراین چون سهام بینام صرفاً با قبض و اقباض معاملشون انجام میشه، بنابراین امکان خرید و فروششون در بورس اوراق بهادار وجود نداره و به طور معمول سهام شرکت‌های دولتی هم همیشه به صورت با نام صادر میشه و از صدور سهام به صورت بینام معمولاً خودداری میکنه. اما سهم بینام به سهم میگن که حقوق صاحبان سهم بینام، حقوق صاحبانش ناشی از خود ورقه سهم هست که به صرف قبض باز قابلیت انتقال به دیگران رو داره و برای انتقال این گونه سهام نیاز به طی کردن تشریفات مشخص و معینی وجود نداره. بلکه همین که سهم، برگه سهم از الف به ب منتقل بشه، انتقال سهام هم صورت گرفته و لزومی به ثبت این نقل و انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت وجود نداره. این گونه سهام مثل چک حامل میمونند، به گونه ای که به راحتی با قبض و اقباض قابلیت نقل و انتقال دارن و هر کسی هم که اون سهم رو در اختیار داشته باشه به عنوان مالک اون سهم شناخته خواهد شد. مطابق ماده 30 لایحه اصلاح قانون تجارت، سهام بینام زمانی صادر میشه که تمام مبلغ اسمی سهم تعدیه
و پرداخت بشه. سوالی دارید اگه بچه ها بفرمایید توضیح بدیم. سوال نیست بچه ها؟ سوالی نکته اگه دارید بفرمایید.
بعد در مورد بحث تبدیل سهام، بحثمون این هست که آیا امکان تبدیل سهام وجود داره یا نه. میگیم تبدیل سهام از سهام بینام به بانام یا بانام به بینام وجود داره به شرط اینکه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشه یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تبدیل سهام رو پیشبینی کرده باشه. در صورتی که شرکتی تصمیم به تبدیل سهام بکنه و بعضی از شرکا از تبدیل این سهام امتناع کنن، طبیعتاً نسبت به اون سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام رو نخواهند داشت و بعداً هم خدمتتون خواهیم گفت که سهامشون ممکنه باطل اعلام
بشه.
ادامه بحثمون میخوایم ببینیم که آیا امکان تبدیل سهام از سهام بینام به بانام یا بالعکس از بانام به بینام وجود داره یا نه. علل قاعده تبدیل سهام در صورت امکان پذیری که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشه یا اینکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تبدیل سهام رو پیش بینی کرده باشه. در این صورت شرکت میتونه سهام خودش رو از بینام به بانام و از بانام به بینام تبدیل کنه. در ابتدا میخوایم راجع به تبدیل سهام بینام به سهام بانام صحبت کنیم. برای تبدیل سهام بینام به سهام بانام اولا باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در اونجا چاپ میشه، سه نوبت انتشار آگهی باشه که مراتب تبدیل سهام بینام به بانام در اونجا قید شده باشه. بین هر کدوم از این آگهی ها باید 5 روز فاصله باشه. به سهامداران، یعنی سهامدارانی که برگه سهام بینام در اختیار دارن، فرصتی کمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی داده میشه که این سهامداران بینام به شرکت جهت تبدیل سهام مراجعه کنند و در آگهی مربوط به تبدیل سهام باید به صراحت ذکر بشه که پس از انقضای مهلت 6 ماه کلیه سهام بینام شرکت باطل شده تلقی می شوند. بنابراین چون باطل شده است، دیگه این سهامداران حق رأی هم نخواهند داشت. خب در صورتی که بعضی از سهامداران برای تبدیل سهام خودشون به سهام بانام به مرکز شرکت مراجعه نکنن و سهام بینامشون رو تسلیم نکنن، عرض کردیم که سهام بینامشون باطل شده تلقی میشه و برابر تعداد سهام بینام سهام بانام صادر میشه و شرکت میاد این سهام بانام رو در صورتی که سهام در بورس اوراق بهادار باشه از طریق بورس و یا نه از طریق حراج به فروش میرسونه. که سهام شرکت به فروش رسید، از حاصل فروش سهام مذکور ابتدا هزینه هایی که برای فروش متقبل گردیدن از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس از این مبلغ کم میشه و مازاد این مبلغ توسط شرکت در حساب بانکی سپرده میشه تا در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام بینام باطل شده اگر به شرکت مسترد بشه، اون مبلغی که در بانک سپرده اند رو به این صاحب سهم پرداخت میکنن. اما در صورتی که بعد از انقضای 10 سال این صاحب سهم به شرکت مراجعه نداشته باشه، طبیعتاً وجوه و اموالی که در حساب بانکی سپرده شده و 10 سال هست که کسی برای برداشت از اون مراجعه نکرده، در حکم اموال بلا صاحب تلقی میشه و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل بشن.
خب سوالی نکته دوستان اگه دارید بفرمایید، توضیح بدیم خدمتون. تا اینجا سوالی نیست بچه ها.
همون بخش بعدیمون راجع به تبدیل سهام بانام به بینام هست. برای تبدیل سهام بانام به بینام، مراتب تبدیل سهام 1 نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در اونجا منتشر میشه چاپ میشه و به سهامداران بانام مهلتی داده میشه که باید در طول اون مهلت بیان به شرکت مراجعه کنن تا سهام خودشون رو تبدیل کنن. این مهلت که قانونگذار ازش اسم برده گفته نباید کمتر از 2 ماه باشه. بنابراین حداقل 2 ماه به صاحبان سهام فرصت داده میشه تا برای تبدیل سهام خودشون به شرکت مراجعه کنند. اگر مهلت فوق که عرض کردیم حداقل 2 ماه هست به اتمام برسه و دارنده سهام بانام به شرکت مراجعه نکنه، برابر تعداد سهامی که به سهام بینام تبدیل نشده، سهام بانام تبدیل به سهام بینام میشه و در مرکز شرکت نگهداری میشه. هر موقع دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کردن، برگه سهمشون که سهم بانام هست از اون نوع عکس میشه، ابطال میشه و سهام بینام به اونها داده خواهد شد. فرقی نداره چه در مورد تبدیل سهام بانام به بینام و چه در مورد تبدیل سهام بینام به بانام، زمانی که عملیات تبدیل سهام توسط شرکت انجام شد باید مراتب به مرجع ثبت شرکت ها اعلام بشه که مرجع ثبت شرکت ها هم برای اطلاع عموم و سهامداران و شرکای شرکت مراتب رو آگهی خواهد کرد.
خب اگه سوالی دارید بفرمایید بچه ها. سوالی نیست.
تقسیم بندی دیگه ای که از سهم وجود داره، تقسیم سهم به سهام نقدی و سهام غیر نقدی هست. علل قاعده به سهامدارانی که آورده غیر نقدی داشتن سهام غیر نقدی اختصاص داده میشد. این اختصاص سهم در کجا اومده بود؟ در قانون تجارت سال 1111 سهام غیر نقدی پیش بینی شده بود، اما در مقررات فعلی ما چون این تقسیم بندی وجود نداریم و در مباحث پیشین هم عرض کردیم، حتی اگر شریک آورده غیر نقد هم داشته باشه، ابتدا به ساکن این آورده غیر نقد حتما باید ارزیابی بشه، تقویم بشه توسط کارشناس و به تایید مجمع عمومی مؤسس برسه، برابر میزان ارزشی که برآورد و به تصویب رسیده سهام برای دارنده آورده غیر نقدی صادر خواهد شد. در یک تقسیم بندی دیگر، سهام رو به سهام انتفاعی و مؤسس و سرمایه‌ای تقسیم می‌کنند. سهام انتفاعی در فرضی ایجاد میشه که شرکت مبادرت به استهلاک سرمایه می‌کنه. در مباحث پیشین خدمتتون عرض کردم که اگر شرکت مبادرت به استهلاک سرمایه بکنه، مبلغ اسمی سهم به هر کدوم از سهامداران پرداخت میشه. پس چیزی که به سهامداران پرداخت میشه صرفا مبلغ اسمی سهم هست، ولی دارنده سهم سایر حقوق و مزایای خودش رو که به این برگه سهم تعلق میگیره رو دارا هستند. بنابراین تنها چیزی که به شریک یا سهامدار داده میشه مبلغ اسمی سهم اوست و از سایر حقوق و مزایا این شریک برخوردار هست. اما راجع به سهم مؤسس، ما به صراحت مقرره‌ای که وجود چنین سهمی رو در شرکت‌های سهامی تایید کنه نداریم، اما چیزی که شبیه به این سهم هست مزایای خاصی است که ابتدا مؤسسین شرکت برای خودشون پیش بینی می‌کنند. در اساسنامه برای خودشون مزایای خاصی پیش بینی می‌کنند. مثلا ممکنه بگن که 5% سود ما بیشتر باشه، یا اول سود به ما تقسیم بشه، یا ضرر کمتری از شرکت از ضرر و زیان شرکت متحمل بشن. اینها میشه یک سری مزایای خاصی که برخی از سهامداران ممکنه برای خودشون پیش بینی کنن که به نظر میسه این مزایای خاص منطبق با سهام مؤسس باشه. در مباحث پیشین هم خدمتتون عرض کردیم که مزایای خاصی که ما تحت عنوان سهام مؤسس بهش اشاره میکنیم حتما باید در اساسنامه پیش بینی بشه. در غیر این صورت امکان جعل اون وجود نداره. شیوه تصویبش هم به این گونه بود که در اساسنامه و طرح اعلامیه پذیرنویسی وجود این گونه مزایای خاص قید میشد و بعدن این اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس به تصویب می‌رسید و اونجا بود که مزایای خاص برای مؤسسین قطعیت
نخواهد.
سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که مؤسس یا مزایای خاص مؤسسین وجود داره یا خیر وجود نداره. قانونگذار ضوابطی رو برای تغییر در سهم مؤسس ایجاد کرده. اول اینکه برای اینکه در حقوق سهامداران خاصی ما بتونیم تغییر ایجاد بکنیم، این تغییرات باید در جلسه خاصی مطرح بشه. در این جلسه حداقل نصف دارندگان این گونه سهام باید حضور داشته باشن که البته تصمیم گیری با رأی اکثریت دو سوم هست، اما دو سوم حاضرین. ولی راجع به حاضرین قانونگذاری حداقلی در نظر گرفته. در جلسه اول این حد نصاب دارندگان لااقل نصف این گونه سهام هستند. اگر نوبت اول تشکیل جلسه به حد نصاب نرسید، برای بار دوم دعوت میشن و در این جلسه حضور اقلن یک سوم دارندگان این نوع مزایا کافی خواهد بود و مؤسسه و حاضرین تصمیم گیری میکنن و تصمیماتشون هم در صورتی که با اکثریت دو سوم آرا اتخاذ بشه لازم الاجرا
خواهد.
این بخش میخواییم راجع به سهام ممتاز و سهام عادی خدمتون صحبت کنیم. به سهمی که امتیازات بیشتری نسبت به سهام عادی داره سهم ممتاز گفته میشه که ممکنه به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت این سهام ممتاز ایجاد بشه. ممکنه این سوال ایجاد بشه براتون که خب چه امتیازاتی ممکنه این دارندگان این سهام داشته باشن. ما به برخی از این امتیازات در اینجا اشاره میکنیم. ممکنه اعلام بشه که به این دارندگان این نوع سهام سود بیشتری تعلق داره، یا قبل از این که سود رو بین بقیه تقسیم کنیم اول باید بین این دسته از طلبکاران سهامداران ممتاز تقسیم کنیم، یا در هنگام تقسیم دارایی شرکت که البته حق رأی بیشتری داشته باشه. هر سهم یک حق رأی داره، ولی ممکنه سهم دارندگان ممتاز هر کدوم دو تا حق رأی داشته باشه. برای اینکه در امتیاز وابسته به این سهام یعنی سهام ممتاز تغییر ایجاد بکنیم، این تغییرات باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت برسه و دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام هم موافق این تغییر باشن. پس دو تا شرط برای تغییر در امتیازات دارندگان سهام ممتاز قانونگذار در ماده 42 ایجاد کرده: تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت و جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه از سهام.
خب دوستان عزیز، تا همینجا کفایت میکنه. من انشالله آماده باشید هفته بعدم امتحان میان ترم رو بگیریم. اگر سوال نکته دارید بفرمایید، توضیح بدم خدمتتون. سوال نیست بچه‌ها؟ خب اگه سوالی نیست موفق و پیروز باشید.